سلام به شما که برای فهم بهتر دنیای اطرافتون همراه ما هستید. امروز اومدیم سراغ کلی مطلب که شما در مورد هوش مصنوعی همون AI برامون فرستادید.
بله، مقالات یادداشت جالبی بود.
آره، هدفمون اینه که با هم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم ببینیم این هوش مصنوعی که انقدر حرفش هست واقعاً چیه؟
دقیقاً ببینیم چطوری کار میکنه.
چطور کار میکنه، چه مدل‌هایی داره و خب چه اثری توی زندگی روزمره شما گذاشته و میگذاره.
درسته. ببینید، تمرکز اصلی روی اینه که چطور این فناوری قابلیت‌های شناختی ما انسان‌ها رو، چیزایی مثل تحلیل کردن و تصمیم گرفتن رو تقلید میکنه.
یعنی مثل ما فکر میکنه؟
نه، دقیقا مثل ما، ولی سعی میکنه شبیه سازی کنه. اساس کارش هم یادگیری از داده هاست. در واقع میشه گفت مثل یه جور مغز مصنوعیه.
مغز مصنوعی؟
آره، که با دیدن کلی مثال و داده الگوها رو کشف میکنه تا بتونه کارهای پیچیده رو انجام بده. این فرایند هم خب چند مرحله داره. اول جمع‌آوری داده، آماده سازیش
که احتمالاً بخش مهمیه.
خیلی. بعدش آموزش مدل با الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا یادگیری عمیق و آخر سر هم ارزیابی عملکرد اون مدل.
جالبه که اساسش یادگیری از الگوهاست. توی منابعی که فرستاده بودید به انواع مختلفی اشاره شده بود. انگار همه مثل هم نیستن، درسته؟
نه، دقیقاً دستبندی‌های مختلفی هست، ولی مهمترینش بر اساس توانایی و قابلیته.
خب؟
اول هوش مصنوعی محدود یا نرو ای آی رو داریم. این همون چیزیه که الان دوروبرمون زیاده و شما هم احتمالاً هر روز باش سر و کار دارید.
مثلا چی؟
ببینید، این نوع ای آی توی انجام یک کار مشخص خیلی قویه. فکر کنید به تشخیص چهره گوشیتون، ابزارهای ترجمه آنلاین.
آها، یا پیشنهادهایی که مثلا آمازون یا نتفلیکس میدن.
دقیقاً، اینا همه نمونه های هوش مصنوعی محدودن.
پس اون سیستم دیپ بلو که کاسپاروف شطرنج باز معروف رو شکست داد، اونم از همین نوع بود؟
بله بله، یه مثال کلاسیک از نرو ای آی بود. برای یه کار خیلی خیلی خاص، یعنی شطرنج، عالی بود، ولی خب کار دیگه‌ای بلد نبود.
فهمیدم.
بعد از این میرسیم به هوش مصنوعی عمومی یا جنرال ای آی که بهش AGI هم میگن.
این دیگه فرق داره حتما.
آره، این سطحش خیلی بالاتره. یعنی در تئوری میتونه هر کار فکری که یه انسان میتونه انجام بده رو یاد بگیره. ولی باید بگم که این هنوز بیشتر تو فاز تحقیق و تئوریه. هنوز بهش نرسیدیم.
و یه سطح بالاتر هم انگار بود.
بله، ابر هوش مصنوعی یا سوپر اینتلیجنس. این دیگه میشه گفت یه مفهوم تقریبا نظریه.
یعنی چی؟
یعنی هوشی که از باهوشترین انسانها هم خب خیلی باهوشتر باشه. فعلا بیشتر موضوع بحث‌های فلسفی و آینده پژوهشیه.
بسیار خب، پس فعلا با همون هوش مصنوعی محدود سر و کار داریم بیشتر. منابع شما پر بود از مثال‌های کاربردیش تو صنایع مختلف. انگار تقریبا همه جا هست.
کاملا درسته. کاربردهاش واقعا وسیعه و هی هم داره بیشتر میشه. مثلا تو کشاورزی.
کشاورزی؟ چطور؟
آره، برای پیشبینی بهترین زمان برداشت محصول یا مثلا بهینه‌سازی مصرف آب و کود استفاده میشه تا بازدهی بره بالا. یا تو تولید محتوا، ابزارهایی هست که متن مینویسن، کیفیت عکس ها رو بهتر میکنن.
یا حتی عکس کاملا جدید میسازن.
دقیقاً، حتی تصاویر کاملا جدید.
توی صنعت و پزشکی چطور؟ اونجا هم مثالای جالبی بود.
بله، مثلا تسلا رو ببینید که برای ماشین‌های خودرانش ازش استفاده می‌کنه، یا گوگل برای کنترل کیفیت محصولاتش.
جالبه.
تو پزشکی هم کاربردهاش زیاده. از کمک به تشخیص بیماری‌ها توی عکس‌های پزشکی گرفته تا کمک به کشف داروهای جدید. توی بخش مالی هم که خیلی مهمه، مدیریت ریسک، جلوگیری از کلاهبرداری.
حتی فکر کنم یه جا خوندم تو استخدام هم استفاده میشه.
درسته. بعضی شرکت ها مثل یونیلیور از AI تو فرایند استخدام مثلا برای تحلیل اولیه رزومه ها استفاده کردن.
این گستردگی واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. اما خب همونطور که توی یکی از منابع شما هم بود، این پیشرفت ها یه سری نگرانی هم ایجاد کرده. بحث اخلاق هوش مصنوعی.
دقیقاً، بحث اخلاق هوش مصنوعی یا AI ethics الان خیلی داغه.
چرا؟ چه نگرانی هایی وجود داره؟
ببینید، سوال اصلی اینه که چطور مطمئن بشیم این سیستم های قدرتمند منصفانه عمل میکنن؟ به حریم خصوصی ما احترام میذارن، باعث تبعیض نمیشن.
آها.
نگرانی ها زیاده، از تأثیرش رو شغل ها گرفته تا امکان سوء استفاده، مثلا ساخت ویدیوهای جعلی یا دیپ فیک که تشخیصشون سخته.
بله، این دیپ فیک ها خیلی نگران کنندن.
همینطوره. و اینکه اگه یه سیستم هوش مصنوعی اشتباه کنه، مسئولیتش با کیه؟ اینا سوالای مهمیه.
پس اینطور نیست که فقط خوب باشه.
نه دیگه. به همین خاطرم هست که تلاش‌های زیادی داره انجام میشه تا استانداردها و قوانین نظارتی برای استفاده مسئولانه از AI به وجود بیاد.
یعنی یه سری اصول باید رعایت بشه.
دقیقاً. اصولی مثل شفافیت، پاسخگویی، عدالت و خب حفظ حریم خصوصی باید اولویت داشته باشن توی طراحی این سیستم‌ها. هدف اینه که از پتانسیل عظیمش استفاده کنیم، ولی خطراتش رو هم تا جایی که میشه کنترل کنیم.
پس میشه گفت هوش مصنوعی یه جور شمشیر دولبه است. از یه طرف کلی پتانسیل خوب برای حل مشکلات بزرگ تو پزشکی، محیط زیست، آموزش.
بله، میتونه خلاقیت و بهره‌وری رو خیلی بالا ببره.
از طرف دیگه چالش‌های جدی اخلاقی و اجتماعی و حتی امنیتی هم داره که باید خیلی حواسمون بهش باشه.
دقیقاً. نکته کلیدی همینه که با شناخت بهتر این فناوری، با درک عمیق‌تر از توانایی‌ها و البته محدودیت‌هاش بتونیم آگاهانه مسیر آینده‌اش رو شکل بدیم.
چون دیگه بخشی از آینده دور نیست.
اصلاً همین الان توی زندگی شما حضور داره. از اون الگوریتمی که به شما فیلم پیشنهاد میده تا سیستمی که شاید مسیریابی شما رو انجام میده.
و این ما رو به یه سوال پایانی برای شما میرسونه. با این سرعت پیشرفت که واقعاً خیره کننده است، به نظرتون نقش آینده هوش مصنوعی تو شکل دادن به خلاقیت یا حتی تصمیم گیری های روزمره و شخصی شما چی میتونه باشه؟
سوال خوبیه.
آره، شاید بد نباشه کمی به این فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی.